بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، رزمایش میقات 11 با موضوع همایش مأموریت های حوزه در گام دوم. استاد عالمزاده، شهریور ماه 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله على اعدائهم الى يوم الدين. رب ادخلني مدخل الصدق واخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. یه جمله رو بعد از عرائضم تو نماز میخواستم بگم، فرصت نشد. حالا جمع طلبه است، اون رو عرض بکنم و بعد یه بحثی رو عرض میکنم. نیاز به این تابلو هم نداریم، چون چشمتونم اذیت میکنه ببندمش دیگه، ها اشکال نداره. این رو هم ببندیم که شما با حضور قلب بیشتری به من توجه. یه مقداری اون انضباط پیش از نماز الان حاکم نیست و یک همهمه و زمزمه‌ای در جمع ملاحظه میشه، برای اینکه انشالله توجه ها بیشتر جلب بشه و ما با سکوت و سکون بیشتری انشالله در خدمت شما باشیم. یک صلوات دیگر هم عنایت کنیم. اون جمله‌ای که می‌خواستم عرض بکنم اینه که ببینید، یه دسته توصیه ها هستند که انجام دادن اون توصیه ها، یعنی تحقق یافتن و اجرا شدن. این دوتا کلمه رو خیلی بهش توجه کنید، تحقق یافتن و اجرا شدن، چون انقلاب ما انقلاب اجرای دین بود دیگه، انقلاب تحقق دین بود. یه دسته توصیه ها هستند که تحقق یافتن و اجرا شدن اونها احتیاج داره به اراده پولادین. مثال عرض بکنم، مثلا پزشکا میگن که شما چیپس و پفک و این خوراکی های مصنوعی رو نخورید. این یه توصیه است. از یک طرف این رقم خوراکی ها به صورت انبوه داره تولید میشه، از یک طرف صدا و سیمای جمهوری اسلامی در لابلای جذابترین برنامه های خودش این خوراکی ها رو تبلیغ میکنه، انواع و اقسام شکل ها، رنگ ها، طعم ها، اندازه ها، نمیدونم مدل ها، فلان اینا رو تبلیغ می‌کنه. از یک طرف شما تو هر سوپرمارکت، این مغازه ای، حتی یه دکان زیرپله ای که میرید، می‌بینید چند قفسه از این خوراکی ها رو اونجا گذاشتن، با جذاب ترین و فریبنده ترین صورت اونجا داره در تو چشم شما فرو میاد. از یک طرف قیمت اینها نسبت به خوراکی های مفید مثلا مغز پسته و مغز گردو، اینها مغزهای طبیعی، قیمتش هم یک پنجمه، یک دهمه. در و دیوار داره به شما میگه بخور، یه نفر پیدا شده میگه نخور. ببین، انجام دادن این توصیه، تحقق یافتن این توصیه، جاری شدن این توصیه، یعنی احتیاج داره به اراده پولادین. اراده پولادین نه بچه من داره نه برادر تو. اگه خیلی خودمونی بخوایم حرف بزنیم، نه من دارم نه تو، برای همین هممون میریم میخوریم، همینه دیگه. انجام این توصیه اراده پولادین میخواد. کو اراده پولادین؟ کی اراده پولادین داره؟ اگه واقعا دولت مصممه که جلوی این توصیه رو بگیره، جلوی این کار خطا رو بگیره و اون توصیه اجرا بشه، باید چیکار کنه؟ باید جلوی تولید این رقم خوراکی‌ها رو بگیره اولا، جلوی توزیعشون رو بگیره ثانیاً، جلوی تبلیغشون رو بگیره ثالثاً، و جایگزین براش درست بکنه رابعاً. اگه واقعاً می‌خوایم این توصیه اجرا بشه، باید تسهیل کنیم انجام این توصیه را. دقت می‌کنید؟ کار نظام اسلامی، کار حاکمیت اینه که دینداری را تسهیل کنند. سبک زندگی اسلامی رو بار بگذارد. بار بگذارد یعنی تسهیل کند، یعنی طوری نباشه کسی که میخواد مؤمنانه زندگی کنه احساس تنگنا کنه، احساس خفقان کنه. مثل کسی که میخواد تو اینجا فوتبال بازی کنه احساس خفقان میکنه. اینجا جای فوتبال بازی کردن، اینجا کلاس صندلی گذاشتن فلان، اینجا نمیشه فوتبال بازی کرد تو. آره البته صندلی ها رو جمع بکنن چرا، ولی حالا مثل تو مثال مناقشه نکن. دقت میکنید؟ حالا این مثال مثال عرفیش بود، من یه مثال شرعیشو میزنم، یه مثال سبک زندگی دینیشو میزنم. تهجد و شب زنده داری و سحرخیزی یکی از دستورات مهم زندگی دینی است. یک انسان مؤمن حتما باید تو برنامه زندگیش شب زنده داری باشه، سحرخیزی باشه. خب فروشگاه ها، سوپرمارکت ها، بستنی ها، اینا شما میبینید که تا ساعت یک نصف شب، دوی نصف شب بازند و رفت و آمد و سر و صدا. او صدا و سیما هم جذابترین برنامه هاشو گذاشته برای بعد از ساعت 11. خب شما اگر خیلی خیلی اراده قوی داشته باشی بری ساعت 11 بخوابی، مگه این موبایل میذاره؟ زنگ میزنن بهت، پیام برات میاد، موبایلتو ببندی میاد در خونت زر میزنه. یه فرهنگی درست شده که ول نمیکنه شما رو. حالا شمایی که ساعت 12 یک شب خوابیدی باید سحر بیدار شی، این احتیاج داره به اراده پولادین. اراده پولادین ماها نداریم، البته باید تلاش بکنیم اراده های خودمون رو پولادین بکنیم. درس اخلاق برای اینه که اراده ما پولادین شود، اما به موازات درس های اخلاق ما یه کار دیگه هم باید انجام بدیم، اصلاح نظامات اجتماعی. درس اخلاق یه ارتباط با افراد است، نظامات اجتماعی رو باید به گونه‌ای درست بکنیم که این کارها سهل شود. یعنی چی؟ یعنی دینداری کردن، زندگی دینی احتیاج به اراده پولادین نداشته باشه. اگه واقعاً ما می‌خوایم انسان دینی تربیت بکنیم، باید نماز شب خوندن رو از این حالت افسانه‌ایش، از این حالت بسیار دشوارش در بیاریم. چجوری باید این کارو بکنیم؟ مثلا فرض کنید یه کاری بکنیم مردم شبا زودتر بخوابن. باید بشینیم برای مدل سازی بکنیم. با چه مدلی ما میتونیم مردم رو تشویق بکنیم شبا زودتر بخوابن، صبح زودتر بیدار شن، صبح اول صبح برن سر کار، خسته که شدن شب زودتر برن بخوابن. چی کار بکنیم اینو بار بذاریم؟ این احتیاج به مدل سازی داره. یکی از دوستان تو دو تا جلسه گذشته هی اصرار داشتن برای اینکه اون علم اسلامی رو چجوری میشه تولید کرد. یکی از مواردش اینه، ما باید بریم یک مدل اسلامی پدید بیاریم برای اینکه مردم شبا زودتر بخوابن، سحرها بیدار بشن، صبح اول وقت دنبال کار برن. الان ما مغازه‌هامون 10 باز میکنه، این فاجعه است برای یک جامعه اسلامی. تو بعضی از شهرها که 11 تو نوع چیز مغازه‌ها 9 و 10 باز میکنن. حالا بعضی دیگه خیلی سرفیز هستن 9 باز میکنن، بعضی هم که اینقدر شلوغ‌تر هستن 11 باز میکنن. این فاجعه است، این زندگی اسلامی نیست. وظیفه حاکمیت چیه؟ وظیفه حاکمیت اینه که اسلامی زیستن را، مؤمنانه زندگی کردن را تسهیل کند و برعکس اون سبک‌های زندگی غیر اسلامی را دشوار کند، یعنی زمینش را برداره که دیگه طرف خیلی خبیث باشه بره اونجوری زندگی کنه، خیلی خبیث باشه بره گناه بکنه. چرا حاکمیت وظیفه داره نسبت به حجاب؟ چون بی‌حجابی زمینه فساد رو سهل میکنه، زمینه زندگی دینی رو سخت میکنه. حاکمیت وظیفه داره نسبت به حجاب. حاکمیت وظیفه داره که نظام اداری ما نظامی باشه که از فساد و رشوه و رانت و فلان این حرفا دور باشه. وظیفه داره اینا رو اصلاح بکنه. چرا؟ چون زندگی دینی باید سهل به انسان ها. صرفا شما نمیتونید با درس اخلاق، این کار قبل از انقلاب هم میکردن. قبل از انقلاب اصلا فرق بعد از انقلاب با قبل از انقلاب چی بود؟ قبل از انقلاب عالمان دین فقط درس اخلاق میکفتن و سعی میکردن کاری بکنن که اراده انسان ها قوی شود، پولادین شود و انسان ها بتونن در شرایط سخت دوام بیارن. خب این کار خیلی کار خوبیه، باید اصلا انجام بگیره. ولی اصلا حاکمیت برای چیه؟ حاکمیت برای اینه که علاوه بر اینکه انسان‌ها رو توصیه می‌کنیم به کارهای خوب، کار خوب رو بار بگذاریم، نظامات اجتماعی رو به نفع کار خوب مهندسی بکنیم. شما معماری اسلامی رو شنیدید؟ میگن تو زمان تمدن اسلامی معماری اینجوری بوده که مثلا خونه ها هشتی داشته، اندرونی داشته، بیرونی داشته، یعنی یه جوری معماری رو درست کرده بودند که اختلاط زن و مرد نیاز نبوده و مردم خیلی راحت میتونستن احکام شرعی رو رعایت کنن. الان تو این معماری جدید هم میشه احکام شرعی رو رعایت کرد؟ سخت. اراده پولادین بود، اراده پولادین بود. معماری اسلامی، پزشکی اسلامی، هنر اسلامی، اقتصاد اسلامی، فرهنگ اسلامی، تعلیم و تربیت اسلامی، همه این پسوند اسلامی به این امور اجتماعی که میاد احتیاج داره به خلق مدل‌هایی که اون مدل‌ها به سوی زندگی مؤمنانه و توحیدی و زندگی ایمانی و ارشاد الهی دعوت کند، فرا بخواند و کار دینداری بند به اراده پولادین نشود. این کار حاکمیت اسلام. خب این یه نکته که از بحث گذشته باقی مونده بود، می‌خواستم اینو بعد از نماز بگم. اصلا جدا خودم متوجه زمان نشدم که 20 دقیقه یه دفعه گذشت. نمیدونم چرا. شما متوجه زمان شدید؟ برای تو سخت من. خب این مطلب اول. یه مطلب دیگرم من عرض بکنم، اینم مطلب مهمیه که باز فعالان فرهنگی و بچه‌هایی که در واقع به نوعی رسالتمندانه به کار انقلاب میپردازن باید به این مسئله هم توجه ویژه داشته باشه. ببینید آقا، این فعالیت‌های اجتماعی که شما برای نشر فرهنگ اسلامی در جوامع انجام میدید، اینا همه عمل صالح هست. هر قدمی که شما بردارید که دین اقامه شود، جاری شود، دینداری سهل شود، تمدن اسلامی به پا شود، این همین فرایند تمدن اسلامی همینه دیگه. تمدن اسلامی به پا شود یعنی ما یک مدنیتی پدید بیاریم، یک نظامی تولید بکنیم که تو اون نظام دینداری سکه رایج باشد، بیدینی استثناء، دینداری سهل باشد، بیدینی سخت. خب هر قدمی که شما برای این انجام میدید قطعا عمل صالح است. عمل صالح آقا، عمل صالح حتما به حال جامعه نافع است. سوال، آیا عمل صالحی که به حال جامعه مفید است، برای منی که این عمل صالح را انجام دادم هم مفید است؟ یعنی مردم بهره میبرن، منم بهره میبرم؟ شرط داره. شرطی که من از عمل صالح بهره ببرم برای مردم شرط نداره، مردم قطعا از عمل صالح بی قید و شرط بهره میبرن. اما منی که فاعل عمل صالح و عامل عمل صالح هستم، در صورتی از عملم بهره میبرم و مایه ارتقای وجود من میشه که این عمل برخواسته از ایمان باشه، روح الهی در او جاری باشه، به تعبیر قرآن کریم رنگ خدایی داشته باشه، صبغت الله داشته باشه، در این صورت من از عمل خودم بهره میبرم. ببینید الان این عرایضی که من دارم برای شما انجام میدم، این قطعا برای شما مفید عمل صالح است، مصداق عمل صالح است. صالح هست یعنی چی؟ یعنی صالح لن اتقرب الیه بالله تعالی. این عمل صلاحیت دارد که من با این عمل به خدا نزدیک بشم، من با این عمل رشد بکنم. سوال، الان من برای شما صحبت میکنم، من از طریق این عمل رشد میکنم؟ برای من مفیده؟ برای شما که قطعا مفیده این صحبت ها، برای منم مفیده؟ آیا به حساب منم واریز میشه؟ آیا داره منو ارتقا میده؟ والعمل الصالح یرفعه. آیا داره به من رفعت مقام میده؟ آیا داره منو به خدا نزدیک میکنه؟ شرطش اینه که این عمل از ایمان برخواسته باشه. اگر من الان این عمل رو دارم الهی انجام میدم، برای من مفیده، و الا زحمت این عمل بر دوش من است، فایدهش برای شما که مثل الحمار یحمل اسفار. توجه میکنیم. خدا رحمت کنه آیت الله بهجت رو، ما یه دوره کوتاهی توفیق داشتیم دست درس فقه ایشون میرفتیم. ایشون ساعت 10:10 درس رو شروع میکردن، قبلش ساعت 10:05 وارد مسجد میشدن، همین مسجد فاطمیون که توی گذرخانه، اونجا وارد میشدن و کنار اون صندلی که صندلی درسشون بود رو زمین مینشستن، سرشون پایین بود، چشمشون افتاده بود و همینطور ذکر میگفتن، کسی هم سوال میکرد یا یه جواب مختصر خیلی سرپایی بهش میدادن یا اصلا جواب نمیدادن، تو حال خودشون بودن. 5 دقیقه که میگذشت 10 و 10 دقیقه ایشون بلند میشدن و بسم الله الرحمن رو صندلی مینشستن، بسم الله الرحمن الرحیم و درسشون بود. گاهی اتفاق میافتاد، خیلی کم ولی اتفاق میافتاد، که ایشون 10 و 10 دقیقه 10 و 12 دقیقه وارد مسجد شده. حالا جمعیت نشستن به حساب هر روز، بالاخره 10 و 10 دقیقه باید درس شروع بشه، ایشون 10 و 10 دقیقه وارد مسجد شده، یا حتی 2 دقیقه هم تأخیر کرده، 10 و 10 و 12 دقیقه وارد مسجد شده. ما اگر جای آقای بهجت بودیم چیکار میکردیم؟ صاف بریم رو صندلی بشینیم، ملت معطل هستن، درس شروع کنیم، دیر رسیدیم دیگه. آیت الله بهجت تو همون شرایط می نشستن رو زمین، همون 5 دقیقه برنامه ذکر خودشون رو داشتند و بعد بلند می شدن رو صندلی می نشستن. تو این 5 دقیقه چه اتفاقی می افته؟ خب به این دقت کنید، چرا آقای بهجت احساس میکنه که من به این 5 دقیقه احتیاج دارم، حتی اگر دیر اومدم باز این 5 دقیقه رو رها نمیکنم؟ چه اتفاقی میفته؟ ما نمیدونیم چه اتفاقی میفته، ولی اجمالا میدونیم که آقای بهجت داره فکر میکنه به این که این درس فقهی که من اینجا برای شما میدم، این قطعا عمل صالح است، این قطعا برای شما سودمند است، این قطعا به حال شما مفید است، اما من خودم هم بهره میبرم. برای اینکه خودم بهره ببرم، در ابتدای عمل باید تجدید نیت کنم، باید رنگ الهی و ایمانی رو تو این عمل خودم زیاد کنم. هرچی این رنگ الهی و نیت خالصانه درش بیشتر باشه، این ارزشمندتر میشه و بیشتر مایه رشد و قرب من میشه. این همین داستان رو از امام نقل میکنن. میگن امام تو مسجد سلماسی درس میدادن، اون موقعی که رو منبر میرفتن، قبلش رو زمین مینشستن که هیچ، اون موقعی که منبر میرفتن میگن ایشون وارد مسجد میشدن، به سمت منبر حرکت میکردن، غفر الله لنا و لکم، رو به قبله پشت به جمعیت پاشون رو میذاشتن رو پله اول منبر و ساکت میشدن. رو به قبله پشت به جمعیت، یه سکوتی که معلوم بود به خاطر پادرد نیست، به خاطر مثلا خستگی نیست، به خاطر معلوم بود یه اتفاقی داره اینجا میافته. چه اتفاقی توی اون 20 ثانیه 30 ثانیه 1 دقیقه نمیدونم چقدر بوده، ولی اینقدر که برای همه مشهود بوده، نقل کردن تو احوالات حضرت امام، چه اتفاقی میافته؟ گویا امام داره به زبان بی زبانی میگه که من بلند شم برم درس فقه برای شما بدم، قطعا برای شما مفیده، عمل صالحه، شما بهره میبرید، اما من خودم چی؟ منم باید بهره ببرم. امیرالمومنین علیه السلام طبق این نقل مشهور، حالا بعضی از تو نقلش خدشه هایی کردن، ولی طبق همین داستان مشهوری که همتون شنیدید، در جنگ خندق وقتی که اون نامرد دید که مغلوب شده و امیرالمومنین دیگه لحظات آخریه که میخوان سر از بدنش جدا بکنن، اهانت کرد، جسارت کرد و آب دهان به صورت مبارک حضرت انداخت. حضرت از روی سینه‌اش بلند شدن و شروع کردن قدم زدن. من و شما اگر بودیم چیکار میکردیم؟ ای بی شرف بی پدر، بزنیم ناقصش کنیم که دیگه جرأت نکنه به مقام شامخ روحانیت اهانت بکنه، نامرد فلان. یعنی غیظمون و حرصمون مثلا فرض بکنید برانگیخته میشد و اثر. اما امیرالمومنین علیه السلام این عمل که فایده نداره، این عملی که برخواسته از حرص باشد، این عملی که برخواسته از غیظ باشد، این عملی که برخواسته از خشم باشد، این که چه فایده ای داره؟ درسته عمل صالح است، به حال اسلام نافع است، یه دشمن خدا کشته شد، جبهه اسلام پیروز شد، بله منم بهره بردم، نه من بهره نبردم. این عملی که برخواسته از خشم است که برای من بهره نداره. عمل صالحی که برخواسته از دین باشد، برخواسته از روح توحید باشد، برخواسته از ایمان باشد، رنگ الهی و صبغت الله داشته باشد، برای من بهره داره. گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه در بند تنم. اینو من برای چی اینجا مطرح کردم؟ این چه ربطی داره به ما؟ ببینید شماها فعالان فرهنگی اجتماعی حوزه های علمیه و مدارس علمیه خودتون هستید، همش در حال انجام دادن کارهای صالح و اعمال خوب و رسالت اجتماعی و بالاخره دغدغه مندی های اجتماعی شما را بیقرار و ناآرام کرده و دارید فعالیت میکنید. حواست باشه این فعالیت ها که قطعا به حال جامعه مفید است و انقلاب را تقویت میکند و عمل صالح محسوب میشود، برای تو در صورتی خاصیت دارد که روح ایمان درش نمیده باشد و الا زحمتش به دوش دوست، فایدهش برای انقلاب. یک کتابی داره حاج آقای طاهرزاده حفظه الله، طاهرزاده اصفهانی رو میشناسید که ایشون تمام آثارش رو توی اینترنت توی این سایتشون گذاشته، تمام متن، هم پی دی افش رو گذاشته، هم وردش رو گذاشته، هم تکستش رو گذاشته، HTMLش چیه؟ اونو گذاشته. خیلی سخاوتمندانه تمام آثار خودش اونجا عرضه کرده. این کتاب رو، متن وردش رو میتونید شما برید از اونجا بگیرید. عنوان کتاب اینه: وقتی که فعالیت‌های فرهنگی پوچ می‌شود. این مال من و شماست. ماهایی که مثلا فعالان فرهنگی هستیم و خیلی مثلا دلخوش هستیم که الان ما داریم با این کارهامون چقدر انقلاب رو تقویت میکنیم و چه فعالیت‌های جمعی ما انجام میدیم، چه تشکل‌های پدید آوردیم، چقدر مثلا من آنم که رستم بود پهلوان، اینها ماها در معرض این آسیب هستیم که فعالیت‌های فرهنگی ما پوچ شود. یعنی چی پوچ شود؟ این کتاب تفسیر این آیه شریفه است. این آیه شریفه را آقای طاهرزاده توی چند جلسه تفسیر کرده، بعد پیاده کردن، شده کتاب با عنوان وقتی که فعالیت‌های فرهنگی پوچ می‌شود. کدام آیه؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. بتون بگم که بدبخت‌ترین آدم‌ها، زیانکارترین آدم‌ها کیا هستن؟ کیا اعمال خودشون رو می‌بازند؟ به نحو بدخیمی می‌بازند؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اون کسانی که اعمالشون در حیات دنیا گم می‌شود، نابود می‌شود، پوچ می‌شود، از بین می‌رود و هم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اینا گمان می‌کنند که چقدر کار خوب ما انجام دادیم. بله، عمل صالح انجام دادی ولی خودت بهره نبردی. که مثل الحمار يحمل اسفار. این خطری است که متوجه ماست. یعنی شیطان با هر کس یه جوری بازی میکنه. یه در اول تلاش میکنه از فعالیت‌های اجتماعی باز بداره. میگه آقا تو چی کار داری به فعالیت اجتماعی؟ برو بشین نمازتو بخون، نماز شبتو بخون، عبادتتو بکن، سر به سجده بذار، ذکر یونسیه 400 مرتبه بگو، حال معنوی، روح، نمیدونم، لذت مناجات، فلان، سرت به کار خودت باشه. چی کار داری به فعالیت‌های انقلابی اجتماعی فلان؟ یه در اینجوری از میدان به در میکنه. اونایی که میان پای کار انقلاب، اونایی که میان برای استقرار نظام اسلامی که بزرگترین طاعت الهی است، اونایی که میان پای کار انقلاب و نظام و اسلام در ابعاد اجتماعیش، اونا رو شیطان چجوری از میدون به در میکنه؟ آسیبی که گرفتار اونا میشه، گرفتار ماها میشه، گرفتار من و تو میشه چیه؟ اینه که میاد این روح عمل رو تهی میکنه و میجوه، این نیت الهی رو میجوه. آخرش چی میشه؟ الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. گمان میکنه که من، ما آقا در معرض فسادیم. شما نگاه نکنید الان اینقدر خوب هستید و اینقدر انقلابی هستید و اینقدر مؤمن هستید و اینقدر نمازاتون اول وقت میخونید و اینقدر مثلا فرض کنید تقوا رو رعایت میکنید و مال حرام، نعوذ بالله، مال حرام یک ریالش توی زندگی ما نباید باشه. این گول اینا نخورید. تو دولت سازندگی به این نتیجه رسیدند که آقا اون کسانی که پای کار انقلاب میمونند و برای انقلاب هزینه میدن کیا هستن؟ بچه حزب الله ها. ما بیایم بچه حزب الله ها رو بهشون موقعیت بدیم، بهشون مثلا فرض بکنید مدیریت های کلان این حرفا رو توضیح کنیم، این بچهای انقلابی جبهه‌ای فلان این حرفا بیان و اینا هستند که به درد انقلاب میخورن، اینا هستند که پای کار انقلاب میمونن، اینا هستند که خطرها رو تحمل میکنن، اینا هستند که اگر یه روزی انقلاب احتیاج به هزینه دادن داشته باشه اینا هزینه‌شو میدن. اومدن اینا رو مدیر کل کردن و شرکت‌ها فلان حرفا رو همه رو چی کردن؟ چی شد؟ اتفاقی که افتاد چی بود؟ ببین چه اتفاقی افتاد. این بچه حزب‌اللهی که چقدر سوابق جبهه و جنگ داره و چقدر نماز شب خونده و چقدر مثلا آدم متعبدی و چقدر مقدسه، رفت وارد این کار شد. خب سنگینی کار، شدت مراجعه ارباب رجوع فلان این حرفا، نماز اول وقت خب مانع از این کار دیگه. نماز ظهر عصر نرم، خب من میذارم ساعت 4 میخونم. نماز ظهر عصر تو اداره شرکت نمیکنم، من اینقدر مراجعه دارم فلان حرفا، نماز ظهر عصر نرم. بعد چون مسئولیتش مسئولیت سنگینی بود، باید اضافه کاری و فلان این حرفا، خسته و کوفته میاد خونه، دیگه جنازش میرسه، یه مقدارم به خانواده‌اش برسه، آخر شب میخوابه، صبحم دیگه برای نماز شبم بیدار نمیشه، نماز صبحش هم میفته برای آخر وقت. یه چند صفحه قرآنم روزا بعد از نماز میخون، اون چند صفحه هم دیگه اینقدر خسته و کوفته است که دیگه حال نداره بعد از نمازم بگیره بخوابه تا مثلا ساعت 10. اون چند صفحه هم دیگه نه، همون واجبشو در حد اقل انجام بده. دعای کمل میرفت، دعای ندبه میرفت، دعای توسل میرفت، هر چند وقت بار زیارت میرفت، مسئولیت سنگین آروم آروم اینا رو هم از زندگیش حذف کرد. گاهی درس اخلاق میرفت، گاهی یک کتاب اخلاقی میخوند، اینا یک به یک این رشته ها قطع شد، قطع شد، قطع شد، قطع شد، قطع شد. آدم چقدر میتونه تحمل کنه؟ آخرش چی شد؟ آخرش شد یه اختلاس 3000 میلیاردی، بعدم فرار کنه بره کانادا. اینا آدم خوبای ما بودند. و یعنی چی؟ یعنی ما هم در معرض این خطرها هستیم. توجه کنیم، ما هم آقا در معرض این خطرها هستیم، این فقط مال دیگران نیست. یکی از ویژگی های ما آدم ها که چه بسا مهمترین ویژگی انسان باشه و مهمترین در واقع خصلت تربیتی انسان هاست، مهمترین چیزی که درباره انسان میشه گفت اینه: صلاح پذیری و فساد پذیری، تغییر پذیری. تغییر پذیری مهمترین ویژگی ما انسان هست. تغییر پذیری دو سر داره، دو رو داره، این سکه‌ای که دو رو داره، یه روش صلاح پذیریه، یه روش فساد پذیریه. آقا شما طلبه های اینقدر مقدس خوب، هیچ تضمینی وجود نداره تا آخر خوب باشید. یه موقع آب پیدا میشه، چناگر فرو میشید. هیچ تضمینی وجود نداره ما امثال بنده عاقبت به خیر بمیریم، هیچ تضمینی وجود نداره. شیطان قدم به قدم میاد ما رو، همین ماهایی که مثلا فرض کنید مشغول کارهای خوب هستیم و اعمال صالح، قدم به قدم میاد و ما رو از خدا دور میکنه و بعد آخرش آرام آرام قبح بعضی از بدیها در نظر ما میشکنه. نعوذ بالله یه گناه و دو گناه و سه گناه، تخم مرغ دوز تبدیل به شتر دوز میشه و بعد عاقبت یک انسان سیاه میشه. فساد پذیری. نقطه مقابلش صلاح پذیری. همین آدمایی که شما فکر میکنید آدمای بدی هستند و گناهکار هستند و فاسق هستند و اصلا به یاد خدا نیستند و از مسیر دور هستند، همین رو خدا رو چه دیدی؟ یه موقع میبینی یه تحولی درش ایجاد میشه. صلاح پذیری، تغییر پذیری مهمترین ویژگی ما هست. بنابراین باید زمینه های صلاح رو، زمینه های ایمان رو در وجود خودمون تقویت بکنیم که این روح ایمان در وجود ما و در اعمال ما جاری باشد. از اعمالمون بهره ببریم، از اعمالمون بهره ببریم. ول سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا نشیم و آروم آروم عاقبت به شر خلاصه نباشیم. بفرمایید. بله حتما نشونه داره، منتها ببینید اینا نشونه هاش یه مقداری مخفیه. یعنی این کاری که شیطان میکنه اینه که این نشانه ها رو مخفی میکنه. سیاست گام به گام، خطوات شیاطین داره. نمیاد به من و شما از اول بگه یه اختلاس 1 میلیارد تومانی یا 3000 میلیارد تومانی بگه. از اول که اینو به ما نمیگه، از اول خیلی نرم یه جایی شما اون تشکلی که دارید کار میکنید، یه جایی یه پولی در اختیارتونه، به نحو قانونی یه بخشی از اون رو مثلا فرض کنید تو نیت خودت میگی این وام است و من برمیدارم شخصی استفاده میکنم، بعد میذارم سر جاش. واقعا هم نیتت اینه که بذاری و بعدم میذاری سر جاش. اول از اینجا شروع میشه. آرام آرام تصرف در بیت المال برای مسائل شخصی برای شما یکم عادی میشه. یه بار دو بار سه بار چهار بار این کارو که انجام میدی و بعدم میگم مثلا نیازمندی هایی هم برات پیش میاد این حرفا، بعد آروم آروم قدم بعدی قدم بعدی قدم بعدی قدم بعدی به بهانه های مختلف قبح گناه نعوذ بالله در نظر انسان بشکنه و آروم آروم نشانه ها رو شیطان مخفی میکنه. باید آدم خیلی مراقب خودش باشه که این نشانه ها رو هی مرتب رصد بکنه. چرا نشانه داره؟ مثل این میمونه که شما وقتی یه خونه ای دارن یه جایی میسازن، اینقدر نرم میسازن که شما متوجه نمیشید. اگه شما الان بری سه ماه دیگه بیای متوجه بالا رفتن این خونه میشی، ولی همینطوری که هر روز از اونجا رفت آمد میکنی، یا مثلا بچه که بزرگ میشه آدم خیلی نمیفهمه این بچه داره بزرگ میشه. چرا؟ چون هر روز یه کوچولو اینقدر نرم و مخفی این بزرگ میشه که آدم نمیفهمه. ولی یه کسی که 6 ماه فاصله گرفته میاد میگه ای این بچه خیلی بزرگ شده تو این 6 ماه، مثلا یا مثلا 2 سال بعد اومده دیدتش کاملا مشهور. عرض شود که این باید توجه بکنیم، این حرکت شیطان خیلی حرکت خزنده و نرمیه و ما رو به اصطلاح توی فعالیت‌های اجتماعی چیز میکنه، به صورت خیلی خیلی پنهانی ممکنه که از راه به در بکنه. بفرمایید. بله، وقت تموم شده. من از یه طرف تموم شد که صدق الله رو بگیم. خب خدای متعال انشاءالله به همه ما توفیق بده که من منتظر بودم که چیز بشه، یعنی یه بله نه من توجه نداشتم به اینکه وقت تمام شده. خیلی ممنون از تذکری که دادید. خدا انشاءالله به همه ما توفیق بده بتونیم خدمت به اسلام داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.